ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران، 12:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. اینجا رادیو فردا است. وزیران دارایی 17 کشور اروپایی امروز درباره بحران بدهی‌های یونان تشکیل جلسه می‌دهند. دولت ایران می‌گوید نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته است. و نیروی هوایی یمن به اشتباه پایگاه ارتش را بمباران کرد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم شنونده یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا باشید. وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو امروز در لوکزامبورگ برای تصمیم گیری در مورد پرداخت بخش دیگری از کمک‌های مالی به یونان گرد هم می‌آیند. این جلسه بعد از آن برگزار می‌شود که دولت یونان روز یکشنبه در جلسه اضطراری آنچه را که طرح کوچک کردن بخش دولتی می‌نامد تصویب کرد. بر اساس این طرح 30,000 تن از کارکنان دولت در مدت یک سال بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد و پس از آن اخراج خواهند شد. کاستن از شمار کارکنان دولت یکی از شرایط اصلی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وامی به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان بوده است. اگر این وام به یونان پرداخت نشود، دولت این کشور برای پرداخت حقوق کارکنانش با مشکل روبرو خواهد شد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته و به 11.1% رسیده است. به گفته دولت احمدی نژاد، نرخ بیکاری در تابستان در ابتدای امسال 11.5% بوده است. معاون اول آقای احمدی نژاد همچنین گفته که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون 1 میلیون شغل ایجاد کرده و تا پایان سال در مجموع 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. منابع کارشناسی مخالف و منتقد دولت ایران آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد را غیر واقعی می دانند. مقام‌های امنیتی یمن اعلام کردند که نیروی هوایی آن کشور یک پایگاه ارتش را به اشتباه بمباران کرده که بر اثر آن دست کم 20 سرباز جان خود را از دست دادند. با وجود تکذیب این خبر توسط مقام‌های دولتی و نظامی یمن، یک مقام امنیتی آن کشور به خبرگزاری رویترز گفته است که دست کم 20 سرباز ارتش در این حمله کشته شدند. وی اضافه کرده که نیروی هوایی پایگاه کوچکی از ارتش را در منطقه آبیان به جای مخفیگاه گروه القاعده بمباران کرده است. مقام‌های دولتی و نظامی یمن می‌گویند تلفات ارتش در منطقه آبیان در جنوب کشور بر اثر برخوردهای شدید دو روز اخیر با گروه القاعده حاصل شده است. لون پانتا، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز یکشنبه نسبت به انزوای روزافزون اسرائیل در منطقه خاورمیانه هشدار داد و از رهبران آن کشور خواست تا گفتگو با فلسطینی‌ها را آغاز کنند. وی در این حال مؤکداً به رهبران اسرائیل توصیه کرد که در پی ترمیم روابط خود با مصر و ترکیه باشند. وزیر دفاع آمریکا که در آستانه سفر به اسرائیل با خبرنگاران سخن می‌گفت، در مورد امنیت آن کشور اظهار داشت امنیت واقعی علاوه بر تلاش‌های مجدانه جهت استحکام قدرت نظامی از طریق تلاش‌های جدی دیپلماتیک حاصل می‌شود. آقای پانتا در این هفته پیش از شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدار و گفتگو خواهد کرد. رضا تقوی، عضو کمیته وحدت اصولگرایان موسوم به کمیته 7+8، میگوید جبهه پایداری نتوانسته با دیگر اصولگرایان به توافق برسد و در انتخابات مجلس با فهرست جداگانه شرکت خواهد کرد. به گزارش ایلنا، رضا تقوی گفته است اگرچه جبهه پایداری میگوید از جریان انحرافی به دور است، اما شماری از کاندیداهای این جبهه با نامزدهای این جریان یکی هستند. این عضو کمیته وحدت اصولگرایان همچنین عنوان کرده که اعضای جبهه پایداری گفتند این جبهه به پول جریان انحرافی احتیاج دارد. جبهه پایداری متشکل از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد است که با محوریت آیت الله مصباح یزدی شکل گرفته است. و اسلام آباد، روز یکشنبه قویاً اظهارات مقام‌های افغان مبنی بر اینکه قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان تبعی پاکستان بوده است را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات مقام‌های افغان بی اساس بوده و سازمان اطلاعات پاکستان هیچ نقشی در ترور برهان الدین ربانی نداشته است. پیشتر دفتر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده بود که تحقیقات یک کمیسیون ویژه نشان می‌دهد که قاتل برهان الدین ربانی یک شهروند پاکستانی بوده است. حالا نوبت میرسه به تکرار مجله زنان، مجله صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. دعوت میکنم شنونده این مجله باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به صدای دیگر، خوش آمدید. 25 دقیقه آینده را من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا با هم به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران بپردازیم. این هفته نوبت خانم فاطمه آجرلوست. سپس در فرانسه از فعالیت‌های زنی برقع‌پوش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهیم و در پایان پای صحبت‌های آزاده کیان می‌نشینیم تا حق رأی برای زنان عربستانی را تحلیل کنیم. با ما بمانید. با نزدیک شدن به تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بنا رو بر آن گذاشتیم که هر هفته به بررسی عملکرد یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بپردازیم. هفته گذشته نگاهی داشتیم به عملکرد خانم فاطمه آلیا و این هفته را به بررسی عملکرد فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی اختصاص دادیم. همراه ما باشید. این صدایی دیگر است. صدای زنان. فاطمه آجرلو متولد 1345، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه، مدرس دانشگاه و حوزه. او پرستار و عضو افتخاری سپاه پاسداران در زمان جنگ میان ایران و عراق بود و همینطور عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی. فاطمه آجرلو را میتوان یکی از خبرسازترین زنان نماینده مجلس دانست. نام او در پرونده مشهور عباس پالیزدار، مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. 11 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و خانه‌اش توسط مقامات قضایی بازرسی شد. در پی محاکمه‌اش حتی به تحمل 4.5 سال زندان به اتهام معاونت در تخریب اعتماد عمومی جامعه به مسئولان نظام و خارج کردن اسناد محرمانه محکوم شد. محکومیتی که هیچگاه خبری از اجرای آن منتشر نشد، زیرا تنها 3 ماه پس از اعلام حکم دادگاه علیه او، فاطمه آجرلو به عنوان اولین زن کاندیدای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با اینکه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به حمایت از وی برخواسته بود، اما این نماینده 2 دوره مجلس شورای اسلامی تنها توانست نظر مثبت 76 تن از همکارانش را جلب کند و 181 نفر از نمایندگان مجلس به تصدی او بر وزارت رفاه و تامین اجتماعی رأی منفی دادند. اما ناکامی از تصدی وزارت رفاه سبب نشد تا این زن نماینده مردم کرج از حلقه دوستان رئیس جمهور خارج شود. بارها نام او به عنوان کاندیدای استانداری استان البرز و حتی استان تهران بر زبان افتاد، اما هیچ کدام از این وعده ها عملی نشد. فاطمه آجرلو در جریان درگیری های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری هم چون فاطمه آلیا تمام قد به حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم برخاست و از جمله کسانی بود که برای به دادگاه کشاندن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی تلاش کرد. فاطمه آجرلو در مدت بیش از 3 سال که به عنوان نماینده مردم کرج در دوره 8 مجلس شورای اسلامی حضور داشت، تنها امضایش پای 13 طرح لایحه دیده شد که از میان آنها تنها 1 لایحه به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان، مصوب 1364. فاطمه آجرلو اما در حاشیه اجرای طرح امنیت اجتماعی پیشنهاد داد که با مردان بد پوشش هم مانند زنان بد حجاب برخورد شود و گفت که طرح امنیت اجتماعی باید به صورت یکسان در جامعه اجرا شود. او در زمان نمایندگی مجلس هفتمش صراحتاً اعلام کرد که از مدافعان طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور است، اما به عقیده خانم آجرلو جای زنان در سمت‌های مدیریتی اجرایی کشور خالی است. او در بودجه سال 89 پیشنهاد داده بود که باید در حوزه‌های مدیر کل استان‌ها برای زنان ردیف ویژه در نظر گرفته شود. مسیح علی نژاد خبرنگار سابق حوزه مجلس شورای اسلامی ساکن امروز لندن پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ دهد که خانم علی نژاد فعالیت های خانم آجرلو در مقایسه با سایر زنان نماینده مجلس رو چطور میبینید؟
همونطور که در گزارش خودتون خیلی گویا و رسا گفتین، راستش بر اساس لیست سوابق فعالیتی فاطمه آجرلو که توسط دولت اعلام شده بود زمانی که به عنوان وزیر رفاه معرفی شد، به صراحت فعالیت در سپاه و بسیج قید شده و در واقع هیچ نقش مدیریتی برجسته‌ای نداشت ایشون که بشه نقشای مدیریتیشون رو نقد بکنم الان. اما تو دوره نمایندگی چند تا کار خیلی بزرگ انجام داد، از جمله معرفی آقای پالیزدار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوده که فکر می‌کنم آقای پالیزدار رو همه بشناسن، همون فردی که علیه دو نفر افشاگری اقتصادی کرد به اسم آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، یعنی احمدی نژاد. از همین اطلاعات و اسنادی که آقای پالیزدار داده بود در مناظره تلویزیونی دوره انتخابات هم استفاده کرد. در واقع پیش از این آقای احمدی نژاد و حالا خانم آجرلو به صورت هماهنگ اطلاعاتی که آقای پالیزدار داده بود رو به مجلس کشوندن و بعد هم تو مناظرات مطرح کردن، اگرچه خانم آجرلو بعدها تحت فشار قضایی هم تا یک اندازه‌ای قرار گرفت، ولی بعد از اینکه آقای احمدی نژاد پیروز شد خیلی تلاش کرد که دستمزد این کار خانم آجرلو رو بهش بده و به عنوان وزیر رفاه معرفی کرد که منتها مجلس بهش رأی نداد.
خانم علی نژاد، این شایعه مطرح شده بود که گویا نسبت خانوادگی دارن خانم آجرلو با آقای پالیزدار و حتی افراد دیگری از نزدیکان رئیس جمهور.
ببینید، این شایعه مطرح شده بود که خانم آجرلو دختر خاله آقای پالیزدار هستن. خیلی خبرنگاران سراغ این مسئله اون روزها نرفتن، اما بعدها بحث فامیلی با آقای محصولی، صادق محصولی هم مطرح شد که وقتی آقای محصولی هم داشتن وزیر می شدن خانم آجرلو برای ایشون سنگ تمام گذاشتن در مجلس. یعنی همون مباحث فساد اقتصادی که مطرح کرده بود خانم آجرلو از طریق آقای پالیزدار، آقای احمدی نژاد هم خیلی روش مانور داده بود، در واقع همه اونها جمع شده بود در یک فرد دیگه به نام آقای محصولی که اتفاقا برای دفاع از ایشون سنگ تمام گذاشته شد، هم توسط خانم آجرلو هم توسط آقای احمدی نژاد. و به نظر می رسید بیشتر این یک دعوای فامیلی و خانوادگی هست تا ریشه کن کردن فساد اقتصادی. در واقع به عنوان جوک مطرح شده بود که یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت که بر علیه ایشون نطق بکنه، ولی وقتی در جایگاه ناطق پیش از دستور قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی که یک میلیاردر بوده و همه بهش اعتراض داشتن، ایشون سنگ تموم گذاشت. خودش پالیزدار رو معرفی کرد که راجع به فساد حرف بزنه، ولی برای صادق محصولی به این شیوه در واقع کلک آمیزی سنگ تموم گذاشت در مجلس.
خانم علی نژاد، از حاشیه های مجلس هشتم و خانم آجرلو برای ما بگید. شما احتمالاً خاطرات زیادی از راهروهای مجلس باید داشته باشید.
اتفاقا خانم آجرلو از جمله کسایی بود که خیلی سعی میکرد همیشه خیلی خوش صحبت خودش رو نشون بده و با خبرنگاران رابطه دوستی ایجاد بکنه. یادم هست وقتی که از اشراط شاهد ما یه خبری رو منتشر کرده بودیم که گفته بود دوستیان باید اعدام بشن، خانم آجرلو اومده بود خیلی دوستانه سعی کرد با ما صحبت بکنه که چرا ما یه همچین کاری کردیم. یا همون خبری که در مورد جداسازی آسانسورهای زن و مرد مطرح کرده بود، یک نماینده زن دیگری، خانم آجرلو سعی کرد دوستانه وارد بشه و خیلی به شوخی برگشت به خبرنگارای خانم گفت شما دارید در حق ما خباثت میکنید، هوای ما رو ندارین و خبرهایی که جنجال سازیه رو منتشر میکنید. اونجا من ازش خیلی دوستانه پرسیدم که خب شما نظر واقعیتون رو بگین، دیدگاه واقعیتون، آیا موافقین که دختران نیمه حجاب در ادارات در کنار مردان توی یک اتاق کار بکنن؟ موافقین اختلاط هستین؟ آیا میتونین تحمل بکنین که زنان روسی توی جامعه زندگی بکنن، شما هم در کنارشون باشین؟ و برگشت گفتش که اساساً این که ما نسبت به جدایی زن و مرد در محل کار و ادارات حرف میزنیم و شما فقط جنجال درست میکنید، برای جلوگیری از همین شکلگیری فساد و فحشا و روسپیگری در جامعه هست، ولی شما میرین در مورد اعدام روسپیا حرف خانم شایق رو برجسته میکنین و جنجال خبری میکنین و ما هم نمیخوایم خیلی واردش بشیم. در واقع ایشون هم در مورد اعدام موضع‌گیری صریح نکرد، ولی هیچ وقت نگفت که آیا زنان نیمه حجاب یا زنان روسپی یا همه کسایی که باورهای دیگه ای دارن میتونن توی ایران در کنار اونا زندگی بکنن یا نه.
خانم علی نژاد، به عنوان یکی از خبرنگاران مجلس با سابقه، به نظر شما اساساً حضور زنان به عنوان نماینده مجلس میتونه عاملی برای احقاق حقوق عمده جامعه زنان باشه، نه تفکر و قشر خاصی؟
ببینید، وقتی که در این مجموعه از زنان که اومدن شما حتی یک نماد واقعی از زن ایرانی رو نمیبینین حتی به ظاهر هم اگر بخواید نگاه بکنین، زنانی که تمام پوشششون یک شکل هست نمایندگی نمی کنن زنانی که پوشش متفاوت در جامعه دارن، تا چه برسه به تفکر متفاوت. و از همه مهمتر، زنانی که در واقع خودشون تفکر ضد زنانه دارن، ابزاری قرار میگیرن توسط دولت که علیه پیشرفت‌های زنان ازشون استفاده بکنن. یادمون نره لایحه‌ای که در عنوان دفاع از خانواده مطرح شد، مدافعانش همین زنان بودن. یا مخالفتی که برای پیوستن زنان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح شد، خانم آجرلو من یادم هست مخالفت شدیدی که میکردن و حتی به مجالس گذشته و زنانی که قبلا تلاش کرده بودن طعنه میزدن و خورده میگرفتن، اونا را غربگرا معرفی میکردن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
آن
روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این روزها احزاب سیاسی در فرانسه اولین میتینگ‌های تبلیغاتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور برگزار می‌کنند. کنزا دریدر، زن مسلمان فرانسوی برقع پوش و نقاب پوش، اعلام کرده است که می‌خواهد به طور نمادین کاندیدای ریاست جمهوری شود. این در حالی است که از آوریل سال 2011 قانون منع پوشاندن چهره مگر در جشن‌ها و موارد خاص جهت تأمین ایمنی در کشور فرانسه اجرایی شده است. این قانون که 6 ماه قبل تصویب شده بود، کسانی را که چهره خود را در اماکن عمومی بپوشانند به حداکثر 150 یورو جریمه نقدی و شرکت در دوره‌های اصول شهروندی محکوم می‌کند. در مورد زنانی که نقاب بر چهره می‌زنند، کسی که آنها را به هر دلیلی مجبور به رعایت این پوشش کند تا 30,000 یورو جریمه نقدی و 1 سال تحمل زندان محکوم می شود و اگر این زن به سن قانونی نرسیده باشد، این جریمه 2 برابر می شود. اما جامعه فرانسه با کاندیدای ریاست جمهوری نقاب پوش چه خواهد کرد؟ سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، در مورد خانم کنزا دریدر بیشتر برای ما بگید. این خانم اصلیتشون یا فرانسویه؟
خانم کنزا دریدر اصلیتشون مراکش الاصله، ولی خب وقتی که یه نفر فرانسوی بشه دیگه بهش میگن فرانسوی است. ایشون همون خانمی هستن که در اولین روزهایی که اجرایی شده بود این قانون منع پوشاندن صورت، در تلویزیون حاضر شدن، مصاحبه مطبوعاتی دادن و دقیقاً تنها زنی هم بودن که در کمیسیونی که مسئول بررسی نوشته شدن این قانون بود با به گفتگو نشسته بودن راجع به حجاب و برقه صحبت کردن که نهایتاً همین قانون تصویب شد. ایشون 32 سالشونه و ساکن شهر اوینیون هم هستن. ایشون وقتی که شروع کردن این کمپینشون رو در واقع برای نمایندگی ریاست جمهوری شدن، همه چیز رو از اول گفتن، گفتم آزادی رو برای همه زنان میخوام، من میخوام با کلیشه ها و بیشتابری ها مبارزه بکنم و در واقع توی پوسترهایی هم که برای کمپینشون تهیه کردن عکس خودشونه که فقط 2 تا چشمشون مشخصه زیر برقع و نقابشون و پشت سرشون هم چند تا پلیس فرانسوی هستن.
خانم راد، آیا این خانم فرانسوی برنامه‌ای هم ارائه دادن برای اینکه اگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب بشن چه کار خواهند کرد؟
توی برنامه‌هایی که ایشون گفتن خیلی جالبه که برابری زن و مرد رو در اولویت قرار دادن، می‌خوان یه سری تغییرات در قانون بازنشستگی فرانسه بدن طوری که زن‌ها زودتر از مردها بازنشسته بشن و حتی ایشون یکی از سخنگویان کمپین خودشون هم انتخاب کردن. در واقع اولین زنی که در فرانسه جریمه شد به 150 یورو بابت اینکه روز تولد شهردار شهری که در اون زندگی که شهر مو رفته بود با همون برقه و نقاب براشون که تولدی برده بود و در واقع حاضر شده بود در یک مکان عمومی با برقه و نقاب، ایشون تبدیل شده به سخنگوی کمپین خانم کنزا دریدر.
خانم راد، به نظر میرسه موقعیت پیچیده‌ای باید باشه. آیا خانم کنزا دریدر قرار هستش که در تمامی تبلیغات انتخاباتی خودشون با برقع و نقاب حضور داشته باشن، پوششی که در واقع بر اساس قوانین فرانسه جرم محسوب میشه و ایشون قراره برای هر حضورشون در واقع جریمه نقدی پرداخت کنن؟
البته شون اصلا نگران جریمه نقدی نیستن، همونطور که وقتی هم که این قانون اجرایی شد فکر می‌کنم در موردش صحبت کردیم، یک آقای تاجری هستن که قبول کردن تا 1,000,000 یورو از دارایی‌هاشون اختصاص بدن به اینکه جریمه زنانی که احتمالاً ممکنه جریمه بشن رو پرداخت بکنن. اتفاقا همین آقای تاجر هم هستن، آقای نکازنامی هستن که قبول کرده تمام هزینه‌های کمپین انتخاباتی خانم کنزا دریدر رو. به هر حال این کمپین هزینه های جانبی خیلی زیادی خواهد داشت، نه فقط هزینه های مالی، ولی ایشون به عنوان یکی از آدم های پولدار فرانسوی 100% از خانم دریدر حمایت میکنه.
خانم راد، برخورد مطبوعات فرانسه با بحث کاندیداتوری این خانم چی بوده؟
در واقع این اتفاقی که افتاده، این قصد کاندیدا شدن خانم دریدر حتی اگر نمادین هم باشه، در رسانه های فرانسوی زیاد پوشش داده نشده، یعنی زیاد به چشم نمیاد. از طرفی هم قابل درکه، چون انقدر موضوع خنده داره و شاید خیلی عصبانی کننده برای مردم فرانسه که عادت کردن هر وقت قانونی برخلاف میلشون تصویب میشه بیان توی خیابونها و اعتصاب بکنن، و در زمانی که این قانون تصویب شد هیچ اعتصابی نبود، هیچ راهپیمایی جدی نبود مگر از طرف گروه‌های واقعا اسلامی و اسلامگرا. واقعا موضوعی نیستش که موضوع روز جامعه باشه. حالا ممکنه که رسانه‌ها از طرفی نمیخوان پوشش بدن برای اینکه نمیخوان بزرگش بکنن، از طرفی ممکنه که واقعا جدی گرفته نباشن.
و آیا اصلا احتمالی برای حضور این زن نقابدار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وجود داره؟
من فکر می‌کنم همون گام اولشون رو اگر بتونه انجام بده، یعنی اگر بتونه 500 تا امضا از شهرداری فرانسه جمع بکنه و در واقع اون 500 تا شهرداری که امضا رو میدن دارن بر ضد قانون منع پوشوندن صورت امضا میکنن، من فکر می‌کنم همون کار خیلی سختی باشه. علاوه بر این ایشون توی تمام شعارهایی که فلان دارن میدن میگن که من نماینده همه زنهای فرانسه هستم، ولی خب واقعیت اینه که ایشون جزو حداقل از لحاظ پوششی اقلیت زنان فرانسه.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
It's potentially a massive change for how Saudi Arabia's women are represented in.
Firstly, we have decided on the participation of women in the Shura Council.
A Saudi woman will be allowed for the first time in the Saudi history since the establishment of Saudi Arabia.
Potentially a big step forward for women's rights in Saudi Arabia.
Welcome to BBC World News. Women in Saudi Arabia are to be given the right to vote and run in future municipal elections.
نصر ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان این کشور برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای کشور به راستی یک خبر مهم و فوری برای اکثر رسانه‌های غربی بود. در حالی که زنان عربستان ماه‌هاست در تلاشند تا اجازه رانندگی در خیابان‌های شهر را بیابند، یک بار پادشاه این کشور به میدان آمد و نه حق رانندگی که اجازه عضویت در شوراها و اجازه رأی دادن در انتخابات را به زنان عربستانی داد. حرکتی که بسیاری از تحلیلگران آن را گامی مهم برای اصلاحات لازم در عربستان سعودی به شدت رادیکال و افراطی می‌دانند. در کشوری که رانندگی زنان در خیابان‌ها می‌تواند به محکومیت آنها به تحمل ضربات شلاق بیانجامد، در کشوری که در آن اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد چون مردش در کنار او نبوده، زن مورد تجاوز قرار گرفته مجازات می شود و تازه چند سالی است که به زنان شناسنامه مجزا داده می شود، حق رأی دادن به آنها و اجازه دادن برای شرکت در انتخابات مختلف حرکتی مهم و اتفاق شگرف به حساب می آید. از آزاده ایکیان، جامعه شناس سیاسی ساکن پاریس می پرسم، ولی ما می گید که چرا دستور ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای اون کشور رو بسیاری به عنوان گامی مهم برای اصلاحات در عربستان سعودی تعبیر کردن؟
اونطور که می دونید در عربستان سعودی زنان همین چند سال اخیر کارت هویت پیدا کردن به نام خودشون، خودشون شناسنامه حتی به عنوان زن نداشتن، حق رانندگی ندارن، ولی از طرف دیگه بسیار باسواد هستن. خیلی از خانم‌های جوان به دانشگاه ها میرن، بیش از پیش خانم‌های جوان متخصص در ادارات مشغول به کار میشن و به همین دلیل هم در سال‌های اخیر به خصوص از دهه 1990 به این طرف ما شاهد ابراز خواست‌های بسیاری از طرف به خصوص نسل جدید خانم‌های عربستانی بودیم. و خب در منطقه هم جز آخرین کسایی که حق رأی دریافت کردن خانم‌های کویتی بودن در سال 2005 و به همین دلیل زنای عربستان سعودی در واقع مقدار زیادی خودشون رو جدا از این پروسه مدرنیزاسیون یا حقوق زنان میدیدن و اعتراض هم میکردن، به خصوص از دهه 90، یعنی زمانی که اصولا کل رژیم عربستان سعودی همونطور که میدونید بعد از حمله غیر صدام حسین به کویت و رژیم عربستان مجبور شد که از امریکا کمک بخواد، خیلی با مخالفت‌های بسیاری در داخل عربستان مواجه شد و خانم‌ها از این فرصت استفاده کردن، تظاهرات کردن، خواهان این شدن که بتونن رانندگی بکنن و خواهان حقوق دیگر. و خب اینها کم کم در درون جامعه هم جا افتاده، به این معنی که خانم‌ها مبارزات خودشون رو ادامه دادن در مقابل موج انقلاب‌ها و جنبش‌هایی که الان جهان عرب رو در بر گرفته. به هر حال پادشاه عربستان هم نمیتونست نسبت به خواستهایی که خانم‌ها ابراز می‌کنن، من جمله خواست حقوق سیاسی، بی تفاوت بمونه. ولی همطور که می‌دونید در عربستان اساساً فقط در انتخابات شهرداری‌ها هست که افراد رأی میدن و نه در نهادهای دیگر. و خب بعد و برد اساساً این حق رأی دادن به زنان خیلی خیلی محدود هست، ولی به نظر گام به هر حال مثبتی میاد.
ولی خانم کیان، به نظر میرسه که پادشاه عربستان در واقع با یک برخورد کاملا سیاستمدارانه، بدون در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای امروز زنان عربستانی، به جای اینکه درخواست امروز اونها رو که پیدا کردن اجازه رانندگی هست رو پاسخ بده، به اونها حق رأی داده برای انتخاباتی که 4 سال آینده قرار هستش که برگزار بشه. این انتخابات به نظر میرسه که کمی بیش از اون که واقعا یک تصمیم تاثیرگذار بر شرایط امروز زنان عرب باشه، صرفا اجازه ای هستش برای ساکت نگه داشتن اونها.
من موافق هستم با صحبت که شما میکنید، یعنی به هر حال وقتی که حاکمین حقوقی رو به زنان مجبور هستن که بدن، تلاش میکنن تا اونجا که ممکنه حقوق رو محدود بکنن. اما به لحاظ سمبولیک به نظر من مهمه. پادشاه عربستان به خاطر شاید خواستهای عملی و امروزی که در کشورش هست، من جمله همین خواست رانندگی خانم ها، به این خواست جواب فوری نداد. چرا؟ به خاطر اینکه سنت گرایان عربستان سعودی، یعنی مذهبیان به خصوص، خیلی خیلی با این خواست زنان مخالف هستند. و خفاج عربستان نخواست خودش رو طور مشخص با محافظه‌کاران عربستان در بندازه، آمد یک حق سمبولیک رو به خانم ها داد که فعلا هم تا 4 سال دیگه عملی نمیشه، بلکه انتخاباتی نیست و تا اون موقع هم میشه گفت خواهیم دید. اما به شکل سمبولیک به نظر من مهم هست. این نشون میده که حتی پادشاه عربستان هم مجبور شده در مقابل جو کل منطقه و خواستهای خانمهای عربستان یک نوع امتیازها رو حتی تا اگر به شکل سمبولیک باشه به اونها بده.
خانم کیان، فکر میکنید که برخورد زنان عربستانی با این فرصتی که بهشون داده شده چه هست؟ آیا این فرصت به گفته شما نمادین میتونه اونها رو تا 4 سال دیگه ساکت نگه داره تا بتونن از حق رأیشون استفاده بکنن، یا در فاصله این 4 سال زنان عربستانی پیگیر به دست آوردن حقوق دیگری هم خواهند بود؟
ببینید، به نظر میرسه با در ارتباط با تجربه که ما از مبارزات خانم های عربستانی از به خصوص دهه 1990 به این طرف داریم و به خصوص با توجه به تغییر و تحولاتی که در کشورهای مثل کویت صورت میگیره، که خانم های کویت هم از سال 2005 حق رأی به دست آوردن و از اون موقع به شکل فعال شرکت کردن در انتخابات، میشه انتظار داشت که خانم های عربستان سعودی هم پیگیر در واقع حقوقشون و کسب حقوقشون باشن و منتظر نشن ببینن 4 سال دیگه وضع به چه ترتیبی خواهد بود. اتفاق عظیمی که در کشورهای منطقه و خصوص کشورهای عربی در ارتباط با انقلابات عرب افتاده اینه که خانم‌ها الان در واقع متوجه شدن که سیاستمداران و دولت مردانشون بدون در نظر گرفتن خواست‌های زنان نمیتونن خودشون رو در قدرت حفظ بکنن و حتی اگر شده به شکل نمادین، خودشون مجبور می‌بینن به خواست‌های زنان به یک نوعی پاسخ بدن و این خودش اهمیت نه نقش زنان رو در این جوامع و در سیاست برجسته میکنه.
دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
به ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران رسیدیم و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم. اینجا پراگ استودیو رادیو فرداست. وزیران دارایی 17 کشور اروپایی امروز درباره بحران بدهی‌های یونان تشکیل جلسه می‌دهند. دولت یونان روز یکشنبه در جلسه اضطراری آنچه را که طرح کوچک کردن بخش دولتی مینامید تصویب کرد. دولت ایران میگوید نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته و به 11.1% رسیده است. رضا تقوی عضو کمیته وحدت اصولگرایان میگوید جبهه پایداری با خروج از جمع اصولگرایان با فهرستی جداگانه در انتخابات شرکت میکند. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه و برای هشتمین روز ادامه یافت. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که دانشجویان دانشگاه یزد روز یکشنبه در تجمعی به مشکلات صنفی و رفاهی موجود در این دانشگاه اعتراض کردند. گروه‌های مخالف بشار اسد در نشستی در استانبول اعلام کردند که جبهه واحدی با نام شورای انتقالی سوریه تشکیل می‌دهند. مقام‌های امنیتی یمن اعلام کردند که نیروی هوایی آن کشور یک پایگاه ارتش را به اشتباه بمباران کرده که بر اثر آن دست کم 20 سرباز جان خود را از دست دادند. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه نسبت به انزوای روزافزون اسرائیل در منطقه خاورمیانه هشدار داد و از رهبران آن کشور خواست تا گفتگو با فلسطینی‌ها را آغاز کنند. به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری می‌رسیم. در مصر گروهی از احزاب سیاسی این کشور اعلام کردند که انتخابات آینده را تحریم نخواهند کرد. این خبر پس از آن اعلام شده که شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اداره موقت این کشور را بر عهده دارد با اصلاح ماده 5 قانون انتخابات موافقت کرد. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر پایه ماده 5 قانون انتخابات مصر و رقابت بر سر 1/3 کرسی‌های پارلمان به افراد مستقل منحصر می‌شود و احزاب تنها می‌توانند بر سر 2/3 دیگر پارلمان رقابت کنند. ده‌ها حزب و گروه سیاسی تهدید کرده بودند چنانچه این ماده لغو نشود انتخابات را تحریم خواهند کرد. این احزاب می‌گفتند این ماده به وابستگان به نظام سابق مصر اجازه ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را می‌دهد. جمعه نیز شماری از گروه‌ها و احزاب تجمع اعتراضی در میدان تحریر قاهره برگزار کرده و خواستار لغو ماده 5 قانون انتخابات شدند. به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، بیانیه شورای عالی مسلح مصر پس از دیدار شنبه سامیانان رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور با سران احزاب سیاسی صادر شده است. در این بیانیه تاکید شده شورای عالی نیروهای مسلح وضع قانونی برای محروم کردن رهبران حزب ملی مصر که حزب حاکم در نظام سابق این کشور بود را بررسی می‌کند. این نیز یکی از خواسته های احزاب سیاسی مصر است تا بتوانند جلوی احزاب حزب حاکم سابق مصر را که احتمال می رود خود را به عنوان افراد مستقل کاندید کنند از ورود به رقابت های انتخاباتی بگیرند. در ادامه بیانیه آمده شورای عالی نیروهای مسلح مصر را لغو قانون وضعیت فوق‌العاده و محاکمه نکردن افراد غیر نظامی در دادگاه های نظامی را بررسی خواهد کرد. قانون وضعیت فوق‌العاده از 30 سال پیش همزمان با ترور انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر در این کشور اجرا می شود. لغو این قانون از خواسته انقلابیون مصر است. پیشتر شورای عالی نیروهای مسلح مصر گفته بود انتخابات در سایه اجرای این قانون برگزار نخواهد شد. اما حمله به سفارتخانه اسرائیل در قاهره در ماه گذشته باعث شد دولت موقت مصر بر اجرای این قانون تاکید کند. بر پایه اعلام پیشین شورای عالی نیروهای مسلح مصر، انتخابات مجلس ملت ماه فوریه و انتخابات مجلس شورا ماه ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، هفته آخر مارس یا هفته اول آوریل سال 2012 دعوت برای تشکیل جلسه مشترک مجلس ملت و شورا صورت خواهد گرفت و در این جلسه اعضای هیئت مؤسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده دارند انتخاب خواهند شد.
اما از مصر به ایران میریم. در چند روز اخیر کاربران اینترنتی در ایران از بسته شدن پورت‌های معروف به VPN خبر میدن. پورت‌های VPN به کاربران امکان عبور از فیلترینگ و فعالیت امن را میداد. درباره این موضوع با نیما راشدان، کارشناس مسائل امنیت شبکه اینترنت در سوئیس گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا در چند سال اخیر استفاده از VPN میان کاربران ایرانی بسیار متداول شده بود.
VPN ها در اساس به این دلیل به وجود اومدن که شرکت ها یا حتی افراد خصوصی اینها واهمه داشتن از اینکه افراد تبهکار و افرادی که دنبال سرقت اطلاعات و کنترل اطلاعاتن از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنن به اطلاعات ورودی و خروجی و تبادل داده های اینها. به همین خاطر خودشون اومدن در دل شبکه اینترنت یک شبکه های مجازی به نام VPN درست کردن و اطلاعات رو کدگذاری کرده اونجا مبادله کردن به خاطر اینکه امنیت تبادل اطلاعات رو بالا ببرن. حالا در کشور جمهوری اسلامی ایران عموم کاربران اینترنت با دولت جمهوری اسلامی ایران همواره روبرو بودن که این می‌خواست اطلاعات خصوصی اینها رو دائما نظارت دائم داشته باشه و تمامش رو کنترل کنه. به خاطر همین VPN در ایران محبوب شد. VPN میتونست به کاربران کمک کنه که از چنبره فیلترینگ دولتی اطلاعات آزادشون رو به دست بیارن، فیلترها رو دور بزنن. این خاصیت اولش بود و خاصیت دومش هم این بود که به هر حال اطلاعات خصوصی کاربران رو، پسورد ایمیلشون رو، محتویات ایمیلشون رو، چیزهایی که دولت ایران به خودش همواره اجازه میداد بره و ثقت کنه از کاربران اینترنتی، اینها رو هم براشون محفوظ نگه داره. به همین دلیل در یکی دو سال گذشته VPN ها تقریبا اهمیتی به اندازه خود اینترنت پیدا کردن در ایران.
حالا چرا در این مقطع زمانی خبر میرسه که VPN ها از سوی حاکمیت بسته شدن؟
به هر حال میدونید دولت ایران همیشه این وظیفه رو در خودش احساس میکنه که اوست که اجازه داره به جای کاربران تصمیم بگیره. به هر حال وقتی میدید که شمار بسیار زیادی از کاربران اساساً ماشین فیلترینگ رو که اصلا طرز غیر قابل باوری تا حالا براش هزینه شده، میلیون ها دلار هزینه شده که این ماشین فیلترینگ ساخته بشه و شما میتونید با خرید یک VPN 6 دلاری این ماشین رو ناکارآمد کنید، یک نوع تحقیر دولت ایران بود و در ثانی یک شمار بسیار زیاد و کنترل نشده از کاربران داشتن از VPN استفاده میکردن و با سرعت‌های بسیار بالا داشتن داده هایی رو که به مزاق رهبران جمهوری اسلامی خوش نمیومد اینها رو مشاهده میکردن، دانلود میکردن، ازشون استفاده میکردن. و مسئله دیگه هم اینه که برخی از افراد از VPN ها استفاده میکنن برای ارسال داده هاشون، برای ارسال تصاویری که نمایشگر فقر، نابسامانی، مشکلات، معضلات عظیمی بود که جامعه ایران داره و به هر حال مجبور شدن که VPN ها رو ببندن به خاطر اینکه بازی داشت به باور من از کنترل خودشون خارج میشد.
و از نظر تکنیکی آیا امکان استفاده دوباره از VPN ها به طریقه دیگری برای کاربران اینترنتی ایران وجود داره؟
بله، اساساً بستن VPN به این شکلی که دولت ایران اقدام کرده مثل استفاده از قرص مسکنه برای تسکین یک نوع بیماری مثل سرطان. معضل اساسی، معضل که نه، اراده کاربران ایرانی خیلی با اطلاعات تکنیکی بالاست برای دستیابی به شاهراهای آزاد اطلاعات بین المللی و من فکر نمی‌کنم در حد قامت دولت جمهوری اسلامی ایران، چه به لحاظ تکنیکی، چه به لحاظ نیروی انسانی، چه به لحاظ هزینه‌ای که می‌خواد صرف کنه باشه که جلوی این میل انسان به دستیابی اطلاعات آزاد رو بگیره و ببنده. VPN ها همین الانش هم بسیاری از کاربران اومدن و از VPN های SSL امن استفاده میکنن که به هر حال بستن اینها برای دولت ایران به معنی خداحافظی این دولت با شبکه بانکی و آنلاین بانک و سرویس هایی است که میلیون ها ایرانی دارن استفاده میکنن. من فکر میکنم ببینید یه بازی اینجا در جریانه. دولت ایران میخواد جلوی دستیابی شهروندانش به اطلاعات آزاد رو بگیره، در این حال خیلی واهمه داره از دو چیز. یک، نارضایتی گسترده عمومی. به هر حال افراد بسیار زیادی در ارقام دورقمی میلیونی کاربر اینترنت هستن در ایران. ثانیا در مقایسه با کشورهای مثل چین البته خیلی کمتر، ولی به هر حال بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، تکنولوژیک، فنی، خدمات شهری ایران هم متکی به اینترنته. و فرض کنید اگر دولت ایران در قدم آخر مجبور بشه که ارتباطات امن اینترنت رو VPN هاش رو ببنده، فرض کنیم که گذرگاه‌های پورت‌های یک مقدار امن‌تری مثل SSL رو مسدود کنه، تا تمام شبکه بانکی از کار خواهد افتاد. عرض کنم که بسیاری از سرویس‌های خدمات شهری مثل شهرداری‌ها، سرویس‌های اینترنتی پست و تمام این سرویس‌ها از کار خواهد افتاد. نهایتاً هر چقدر بیشتر کاربران را از جاهای مختلف، فرض کنید پورت‌های متفاوت مثل این دو گذرگاه یا پورتی که مسدود شدن، فشار بدن و بیارن به سمت استفاده از HTTP یا پروتکل وب، نهایتاً کاربران خواهند اومد و با VPN‌هایی که برای پروتکل وب طراحی شده، یعنی HTTP، از اون استفاده خواهند کرد. و بعد دولت ایران در برابر این سوال قرار خواهد گرفت که نه اینترنت پاک به قول خودشون اینترنت شرعی بله یا خیر، بلکه اساسا آیا اینترنت ما میخوایم در این کشور یا نه.
نیما راشدان بود، کارشناس مسائل امنیت شبکه، درباره بسته شدن پورت‌های معروف به VPN گفتگو می‌کرد. این بخش خبری به پایان خودش در این لحظات میرسه. ساعت همکنون در ایران 14:39.54 است. 20 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها را میتونید بشنوید.